أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني صلاب الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله ای رو در باب نماز جماعت میخواستم عرض کنم، ولی دیدم دست این بزرگواری که الان روبروی من نشستن گچ بسته شده یا آتل بسته شده، چون گاهی محل ابتلا میشه، این مسئله رو امشب عرض کنیم تناسب با شرایط فعلیمون بیشتر داره. وضوء جبیره در جایی مشروعه که یا دست شکست، دست و پا، حالا اعضای وضوء شکسته باشه، همینطور غسل جبیره، و آب برایش ضرر داشته باشه یا رسوندن آب به اون نقطه خیلی سخت باشه، یا زخمی باشه که این چنین حالتی رو داره. یعنی اگر آسیبی که عضو دیده شکستگی یا زخمه و آب هم برای اون نقطه ضرر داره یا باعث مشکلاتی میشه، فرض کنید باید گچ رو باز کنن، هر دفعه وضو بگیره باز گچ بگیرن، خیلی سخته، یا آب اصلا ضرر داره براش، در این دو فرض وضو جبیره یا غسل جبیره مطرح میشه. البته باز در بعضی از این فرضها جمع بین وضوء جبیره و تیمم شخص لازمه که بکنه، هم وضوء جبیره بگیره هم تیمم. اما مثلا الان ایشون که دستشون آسیب دیده که فعلا گچ گرفتن بستن، اگر مقداری از عضو بیرون هست، کمان که الان انگشتانشون بیرونه، صورت رو ایشون با اون یکی دستش میشوید، اگه دست راست ایشون مبتلا بود با دست چپ هم میتونه بشوید. شستن صورت با دست راست واجب نیست، حتی در حالت عادی اگه کسی چپ دسته با دست چپ بشوید اشکالی نداره. بله، اگر آب رو انسان میخواد بگیره برای اینکه رو عضو بریزه، مستحب با دست راست بگیره آب رو. حتی شما میخواد دست راست رو بشویید، مستقیم آب رو با دست چپتون نگیرید بریزید رو دست راست، مستحبه که با دست راست بگیرید بریزید رو دست چپ بعد بریزید روی این عضو. البته مستحبه، نمیگیم واجبه، مستحبه که اغتراف یعنی آب گرفتن با دست راست باشه نه با دست چپ. اما این کسی حالا دلش نمیخواد یا اصلا دستش گرفتار هست، با دست چپ صورتشو میشوید اشکالی نداره. اونایی هم که چپ دست نیستن، گاهی شستن و دست راست دست چپ براشون مشکله، خب به جای یه بار دو بار سه بار آب میریزن اشکالی نداره، تا شستن عضو به طور کامل انجام نشده باشه بار اول همچنان داره ادامه پیدا میکنه در شستن وضو. خب اون یکی باز دست راست، اگر با فرض این که دست راست مبتلاست، اون جایش که از بالا از آرنج بازه، اگر بازه هست لازم نیست آبو بریزه از اون بالا که بیاد زیر گچ و گچ متلاشی بشه، میتونه دستشو به حالت حتی عمودی بگیره به سمت بالا و آب رو دستش لازم نیست مشت کنه بریزه رو اینجا، همین که شیر آب هست یا یه ظرف آبیست، در صورتی که این قسمت پاکه دستش رو خیس میکنه، ولی خوب خیس میکنه که این قسمت رو میشوید، منتها شستن به این صورت، ای آب میگیره میریزه دست میکشه رو این قسمت، اگه تا اینجاها باز هست اینو میشوید. این قسمتی که گچ هست، اگر گچش جوریست که با دست خیس روی او بکشند آسیب نمیبینه، رو خودش دست بکشند، گچ آب رو زود جذب میکنه، خوش میشه، تا خوش شد دستون دوباره خیس میکنید رو بقیهش میکشید، باز خوش شد دستون خیس میکنید میکشید رو بقیه. اون بخشی از انگشت دستم که بازه، شما به همون حالتی که اون بالا رو شستشو دادین، پایین رو هم به همین صورت شستشو میدین. دست چپم میگیری زیر شیر آب، از بالا آب میاد تا پایین، این هم شستشو داده میشه. میتونید با دست راست مسح بکنید، مسح سر میکنید، نشد با دست چپ مسح میکنید. و تونستین با دست راست پای راست رو مسح بکنید، این کارو میکنید، نشد با دست چپ هر دو تا پا رو مسح میکنید. آبم اگه کم آوردین، از کف دستتون با پشت دستتون مسح میکنید. به این ترتیب وضوء جبیره انجام میشه. نکته ای که باید تذکر داد اینه که اگر این گچ آب بهش برسه آسیب میبینه، نمیشه روش یه نایلون انداخت و دست کشید روش. کاری که باید کرد اینه که مثلا یه باندی یا نایلونی رو شما ببندید روش، جوری که اینم جزء پانسمان دست به حساب بیاد. مثلا یه دور شما با عرض به حضورتون که اسمش یادم رفت، با باند میپیچین، با باند بپیچید روی او رو مسح بکنید. یا اگه نایلون میخواید بگذارید روش، نایلون رو باید با نخ با یه چیزی بپیچید که این جزء اون چیزی به حساب بیاد که روی زخم یا روی شکستگی هست. اگر همینجور رها باشه، فقط یه نایلونی گذاشتین روش، فقط میخواییم روش دست بکشین، این برای وضوع جبیره کفایت نمیکنه. غسل جبیره هم به همین ترتیبه. شما غسل میکنید به همین صورتی که گفتیم، از بالا تا پایین. یعنی مثلا اگر پاتون ناراحتی داره، شکستگی داره، سر و گردن رو غسل میدید، طرف راست هم غسل میدید، طرف چپ به پا که میرسید، شما میتونید به همین ترتیب دست روی او بکشید. در وضوع و غسل جبیره‌ای مسح اون عضو لازمه، مسحش باید کرد. در حالت عادی مسح یعنی دست کشیدن روی عضو واجب نیست. شما همینجوری هم یه شیلنگ آب بگیرید روی صورتتون از بالا به پایین بشوید کفایت میکنه. دست کشیدن جزء مستحبات وضوعه، جزء مستحبات غسله. میتونید دست نکشید، از بالا به پایین بشوید. دست راستتون رو میتونید زیر شیر آب بگیرید، از بالا به پایین شسته بشه بدون که شما دست بکشید. البته پایین دست چپ رو بعضی فقها احتیاط میکنن دست بکشید تا بتونید مسح سر و پا رو انجام بدید. اما دست کشیدن لازم نیست. شما تو غسل هم همینطوره، دست نکشید ایرادی نداره. منتها وقتی میخواد غسل جبیره ای کنید یا وضوع جبیره ای، اون عضو خاص رو باید شما مسح بکنی. یعنی دست شما دقیقا روی همون باند، روی همون گچ، روی همون چیزی که بسته شده بر زخم یا بر شکستگی، روی همون رو باید شما مسح بکنید که وضوع شما و غسل جبیره شما صحیح باشه. اگر در اثر مثلا کشیدگی های تاندون و امثال این چیزا که حالا الان هست، یا پیچ خوردن پا، اگر در اثر اینها پا یا دست آتل بسته میشه یا گچ بسته میشه که بازم نمیشه بکنن، آسیب میبینه عضو یا سخت میشه، در مثل این موارد بهترین کار اینه که جمع کند شخص بین وضوع جبیره‌ای و تیمم، بین غسل جبیره‌ای و تیمم. در این مواردی که شکستگی عرفن نیست، زخم هم محسوب نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما انسان ها اگر بخواهیم به وظایفی که خدا بر ما گذاشته و تکالیفی که بر ما قرار داده به طور کامل ملتزم بشیم، از آنجا که خیلی از این وظایف شاید قریبه به اتفاقش این گونه است که ما مخالف نفسمون هست، مخالف دلمون هست، خوشمون نمیاد، با شهوت ما در تعارضه، با هوای نفس ما جمع نمیشه، ما نیاز داریم که در این نزاع بین خدا و هوا یه انگیزه هایی به سمت دستورات الهی داشته باشه و این انگیزه ها البته هیچ وقت در ما ایجاد الزام نمی کنه، ما رو مجبور نمی کنه، ما رو مضطر به انجام کار نمی کنه. چرا؟ چون خدای متعال بنا دارد که ما انسانها رو بیازماید، ما رو بناس امتحان کنه. در این امتحان و آزمایش اگر عوامل جوری باشه که اختیار رو از کف ما برو باید، دیگه موضوع امتحان خود به خود منتفی میشه. اما ما باشیم و این تکالیف، ما باشیم و این وظائف به صورت عادی عموم ما انسانها به سمت هوای نفس کشیده میشه. به صورت عادی این چنین. برای اینکه در جهت مخالف حرکت کنیم یه انگیزه هایی بخوام، یه تربیتی هم خود باید خیشتن را بکنیم، هم از بیرون نیاز داریم که به ما این تربیت رو القا کنن، ایجاد کنن. همه سنین هم انسان تربیت پذیره، منتها در سنین کودکی این امکان بیشتره. هرچی بزرگتر میشه مقاومتش در برابر این تغییرات مثبت بیشتر میشه، یه مقدار انعطاف پذیریش کم میشه، ولی تا وقتی زنده ایم انعطاف پذیریم، قابل تربیتی تا وقتی هست. وگرنه نمیشه، وگرنه داستان امتحان ادامه پیدا نمی کرد. امتحان تا وقتی هست معنیش اینه که تو میتونی خودت رو عوض کنی، درست شو؟ هزاران بار بنده دروغ گفتم، ده ها بار آدم کشتم، صد ها بار جنایت کردم، خیانت کردم، شرب خمر کردم و و و. بار بعدیش یک آزمایش جدیده، یک گناه اضافه است. هزار بار نگاه حرام کردم، هزار و یکمیش میشه هزار و یکم، نه اینکه دیگه انان اختیار از کف من رو بوده شده و من دیگه نمیتوانم کاری بکنم، این چنین نیست. البته کسانی که به صورت عادی زیاد گناه میکنن، اینا مقاومتشون در برابر صحنه های بعدی گناه به صورت عادی کم میشه. اما این به این معنا نیست که دیگه اینا نتونن به اون راه نروند. نه، شدنیست. ما هم باید خود خیشتن رو تربیت کنیم، هم از دیگران باید روی ما تربیت انجام بشه. همه هم نیاز داره، همه، فرق نمی‌کنه. ما چجوری خود خیشتن رو تربیت کنیم؟ چیکار بکنیم؟ یعنی از خودمون حرف بزنیم، کلاس بذاریم؟ نه، به این معنا نیست. ما خیلی از اوقات خیلی کارا که انجام بدیم خودمون رو تربیت میکنیم، که حالا شاید امسال راجع به این موضوع یه خود بخوایم حرف بزنیم که ما چجوری خودمون مربی خودمون بشیم، خود بیایم خود رو تربیت کنیم. یه چیزاییست دین به ما آموزش میده که با انجام این کارا اثر تربیتی رو خودمون داریم، یعنی انگیزمون برای این که به سمت خدا، به سوی دستورات الهی، به سوی اولیاء خدا جذب بیشتری بشیم، انگیزمون بیشتر میشه، جذبمون بیشتر میشه. یه سری کارا ما بیرون باید رو ما انجام بشه. این مجموعه کار رو اگه در نظر بگیرید به دو دسته تقسیم میشه. یکی تربیت های گفتاریه و شنیداری، باید گفته بشه و شنیده بشه، حالا ولو این که از سنخ مکتوبش هم باشه که انسان ببینه با چشمش در حقیقت یه جور ورودی داشته باشه. یه جور هم تربیت های عملیه، یعنی آثار اعمال در روی ما تأثیر میکنه. یه سری باید ما حرف بشنویم، در روایت داره که من ترک الاستماع من ذوی العقول قل عقله. اگه شما خیلی هم آدم عاقلی باشی، از ذوی العقول، اونایی که عقل دارن، اگر چیز نشنوی اون سرمایت کم میشه، عقلت کم میشه. آدمی فربه شود از راه گوش، توجه کردی؟ خوندن اثر داره، دیدن اثر داره، اما اثر گوش اثر دیگریه. میگن ما دانشمند ناشنوا تو دنیا یا نداریم یا کم داریم. بله، بتوون میگن ناشنوا بوده، ای دانشمندم داریم، اینجوری داریم. درسته، موسیقیدان اینجوری. دانشمند کور متعدد داریم، دانشمند نابینا متعدد داریم. ابوالعلای معری، یا اگه آدم فوق العاده است در ادبیات عرب و آدم بسیار بسیار باهوشی بوده، در علم و دانش فوق العاده بوده در زمان خودش. این چنین بوده، حتی در وصف او میگن یه وقتی توی مسجدی نشسته بوده و دو نفر فارس زبانی اهل معره سوریه است، معره شهر خیلی خوش آب و هواست، بین حلب و دمشق قرار داره، خیلی خوش آب و هواست، یه چیزی فرض کنید شبیه کلاردشت ایرانه، اهل اونجاست، بهش میگن ابوالعلای معری. این آدم یه وقتی تو مسجد بغداد بوده، از فارسی هم هیچی بلد نبوده، دو تا فارس داشتن با هم دیگه دعوا میکردن. جریان اینا این چنین بعدن معلوم شده، یعنی بعدن فهمیده خود ابوالعلای معری، که این دوتا با هم یه نزاعی داشتن، این از اون چیزی طلب داشته، با هم که صحبت میکرد میگفته بله من میدم اینا، بریم پیش قاضی. میرفتن پیش قاضی، پیش مثلا خلیفه که میرفتن منکر میشده، گفته من نگفتم. باز میامدن بیرون به فارسی میگفته بله اونجا که میرفتن منکر میشده. هی اینجوری این بیچاره رو سر میدونده. یکی از بارها این دوتا داشتن تو مسجد به فارسی گفتگو میکردن، به این طرف به اون میگه این دفعه که رفتیم دیگه باید به عربی اقرار کنی. میگه بله اقرار میکنم. میرن پیش خلیفه، پیش خلیفه که میرسن باز منکر میشه. این شخص مدعی میگه بابا این بنده خدا به زبان فارسی اقرار میکنه جای دیگه، اینجا منکر میشه. همین دیروز تو مسجد اقرار کرد. خلیفه گفت که کسی اونجا بود که شاهد شهادت بده؟ و کسی نبود، یه وقت یه آدم کوری بود که اونجا بود. تو همین اسنا ابوالعلا مهری وارد میشه. ابوالعلا بهش میگن دیروز مسجد بودی؟ میگه بله. میگه اینا، میگه من فهمیدم دوتا نزاع دارن. گفت میتونی بگی نزاعشون چیه؟ میگه من که نمیفهمیدم چیه، این دوتا صحبت کنن من از صداهاشون بفهمم که کی چی گفته. تمام آنچه اونا به فارسی گفته بودن این تمامشو تحویل خلیفه داد، یه کسی هم ترجمه کرد، معلوم شد که این آقا دیروز اقرار کرده. خلاصه دعوا رو فیصله داده. یه همچین عرض به حضورتون که اعجوبه یوده این ابوالعلا مهری در ادبیات عرب هنوز جزو ائمه ادبیات عربه. نابینا بوده ولی با گوش شنیده، خیلی چیزها رو یاد گرفته و در اون سطح عالی ادبیات عرب هم قرار گرفته. خیلی دیگه هم اینجوری بودن. تأثیر داره چشم در انسان، اما تأثیر معنوی گوش بیشتره. انسان باید بشنوه، استماع باید بکنه. خود شنیدن مهمه. لازم هم نیست ما چیزایی که میشنویم همیشه بر معلومات ما بیفزاید. نه، ما دو جور چیز باید بشنویم. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، جزء خصوصیات و ویژگی های اهل تقوا امیرالمؤمنین وصف می‌فرماید وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. این گوششون فقط وقف شده که علمی که به دردشون بخوره بشنون، چیزایی به درد بخور. علم نافع یا یه چیزیه که شما نمیدانستی و الان با شنیدنش از جهل خارج میشی، میشه عالم، بر معلوماتتون افزوده میشه. اما یه بخش دیگه هم هست، علمی که شما دارید با شنیدن تر و تازه میشه، تذکاره، هشداره، تنبیه، آگاه کردنه. همونی که میدونی یه دور دیگه بهش متذکر بشه. علم نافع این دوتاست. یا شما از جهل به علم میای، یا همون علم شما یک بار دیگر به شما عرضه میشه و شما این رو باید به عنوان تذکر ببینی بهش. اثرش تذکر. گوش خیلی اثر داره. گوش خیلی اثر داره. ما تو دینم به همون گفتن هر چیزی رو شما نشنوید، هر سخنی رو نباید برید دنبالش. اصلا شنیدن بعضی از چیزها نادرسته، نادرسته. اون چیزایی که ما میشنویم اونا ما رو باید در جهت تکالیف و وظایف بندگیمون در پیشگاه خدا سوق بده، حرکت بده. اینا چند جوره؟ که ما به همش هم نیاز داریم که توجه کنیم. اگر کسی در سمت پدری و مادری است برای فرزندانش، باید این نکته رو بدونه. اگه معلم و مربی، اینجوری باید به این بحث توجه کنه که از همه این ابزارها لازم استفاده کنه. اگر جلسه ای داره، اگه گوینده ایست که در مجامع عمومی یا مجامع خصوصی سخن میگه، باید توجه داشته باشه که تو این وادیا لازمه حرکت بکنه، حرفش تو این قسمت ها باشه. اول چیه؟ اول این که به افراد تذکر داده بشه، یا به تعبیر صحیح ترش تذکار داده بشه که تذکر پیدا کنن نسبت به اون چیزهایی که در عقل انسانها خدا قرار داده، تنبیه بدن، تذکر بدن، آگاه کنن، هشدار بدن، نگم میتون متوجه نمیشی. عقل خیلی چیزها رو میفهمه. به چه معنا میفهمه؟ بدی خیلی از کارها برای عقل روشنه، خوبی خیلی از کارام روشنه، ولو اجمالا روشن باشه. همه ما سرکشی در برابر خدا رو، طغیان در برابر خدا، مخالفت با خدا، به جنگ با خدا رفتن، لجاجت با خدا کردن، همه ما این مطالب رو وقتی به اون میگن چه احساسی داریم نسبت بهش؟ میگیم خیلی بده، زشته، نیست؟ به چه قیمتی باشه؟ قیمت هر قیمتی میخواد داشته باشه داشته باشه، لجاجت در برابر خدا خیلی زشته، عناد برای با خدا خیلی قبیحه، نیست اینجور؟ همه ما اینو میفهمیم. انکار خدا چجوریه؟ این خدایی که همه چیز به ما داده، وقتی فهمیدم که او خالق منه، رازق منه، من بخوام انکارش بکنم خیلی کار زشتی میکنم، نیست؟ از اون طرف خیلی چیزا ما خوبیشو میفهمیم. یکی از اون چیزایی اینه که ما ارادمون رو تابع اراده خدا کنیم، حرف خدا گوش کردن. چجور کاریه؟ همونیه که اون آقا گفت که من استخاره کردم اینجوری بشم، استخارم خوب اومده، ترکشم بد اومده، ولی حالا وقت نمی کنم انجام بدم. روز قبل از استخارم میفهمید که خوبه. در برابر خدا خودم اراده نداشته باشه، هر چی اون میگه بگه چاش. خیلی زیباست، خیلی زیباست، زیبایی عقلی داره. محبت خدا، شکر نعمت او، این که انسان دو قرطانیمش از خدا و نعمتهایی که بهش داده باقی نباشه، جلو خدا طلب کارانه ظاهر نشه. گدایی اگه میکنه همچنان موضع گدایی خودشو از دست نمیده. اینا رو وقتی واسه ما میگن تذکر پیدا میکنیم که بله واقعا اینا خوبه. یک چیزی که ما لازم داریم همین توجهات و تذکرات. قرآن کریم رو ببینید، بعضی از جاها وقتی از این نوع مسائل رو بهش اشاره میکنه بعدش میفرماد افلا تعقلون، به شما عقل نده؟ عقل انسان این چیزا رو میدرک میکنه. عقل در اینجا به معنی محاسبه گری نیست که ما حساب کنیم چه کاری صرف داره چه کاری صرف نداره، اصلا بحثی صرف داشتن نداشتن نیست. عناد با خدا بده. چرا بده؟ اصلا بده دیگه. نه اینکه چون ما رو میبرن جهنم. جهنم هم در کار نباشه دشمنی با خدا چه جور کاریه به نظر شما؟ بله خوبه یا خونساز یا بده؟ تا میفهمم که عناد و دشمنی با خداست خیلی کار زشتیه، این کار مخالفت با خدا خیلی بده. معنی گناه چیه؟ یعنی مخالفت با خدا، غیر از این معنی نداره، غیر از این معنی نداره. عناد با خدا، دشمنی با خدا، گناه یکی از اوناست. منتها گناه ما دو جور ممکنه انجام بدیم. یه وقت گناه رو ممکنه انجام بده شخص، انجام میده گناه رو، این نیتم میکنه که من میخوام با تو خدا مخالفت کنم، چون تو اینجوری گفتی میخوام حالا چون تو گفتی مخالفت کنم. این خیلی زشتر از اون زمانیه که میفهمم خدا گفته، در این حال میگم حالا در این حال میخوام انجام بدم. اینم خیلی زشته. البته اولی قبیح تر از دومیه. دقت کردین؟ اولی قبیح تر از دومیه. اونجایی که من قصد مخالفت میکنم، اونجایی که میخوام با الوهیت خدا به صورت مستقیم رو در رو بشم، میخوام یه جوری ابراز کنم که تو حق امر و نهی به من نداشتی، نستجیب الله. این باشه خیلی زشت، خیلی زشتره. اما همین گناه عادی هم که عموم ما بهش مبتلا هستیم، اینا نمیگیم خدای چون تو گفتی من میخوام مخالفت تو رو بکنم، میگیم حالا تو گفتی، حالا ما هم در این حال کار خودمون نمی کنیم. اینم مخالفت با خداست، اینم خیلی زشت. او زشتر از اینه. یکی از چیزایی که لازمه ما بهمون تذکار داده بشه و متذکر بشیم همین مطالب عقلیه. سلام علیکم. همین مطالب عقلی و ما نیاز به این داریم. چیزای دیگه هم نیاز ماست. حالا این عرض رو فرد شب خلاصش رو تکرار کنم بعد ادامه بدم، چون شب اول محرمه. سعی میکنم هر سال از روایتی که به سند بسیار بسیار معتبر از حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام نقل شده، این روایت رو بخونم و انشاءالله با این توجه ماه محرم رو آغاز بکنیم. دایی مأمون این شخص یا دایی برادر مأمون، مثل که دایی معتصم باشه، چون معتصم و مأمون از مادر جدا بودن، ولی خودش آدم شیعه مورد اعتمادی است. میگه دخلت علی ابی الحسن الرضا فی اول یوم من المحرم، روز اول ماه محرم بر امام هشتم علیه السلام وارد شدم. فقال علی ابن الشبیب اصائم انت، امروز روزه داری؟ فقلت لا، عرض کردم نه. فرمود ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله له. امروز هم روزی است که برای فرزند دار شدن حضرت زکریا دعا کرد و این حاجت رو به این صورت عرضه کرد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خدا هم مستجاب کرد دعای او رو. و به ملائکش امر کرد که او رو بشارت بدن به یحیی. بعد فرمود فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا. اگه کسی امروز روز اول محرم و روزه بگیره و دعا کنه، خدا همان گونه که دعای زکریا رو مستجاب کرد، دعای او رو هم به استجابت میرسونه. ثم قال، بعد حضرت مکسی کردن، بعد فرمودن یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. مردم جاهلیت با اون وحشیگری که داشتن به ماه محرم که میرسیدند احترام ماه محرم رو داشتن، از ظلم و از کشتار و جنگ دست میکشیدند. فما عرفت هذه الامه حرمت شهر ولا حرمت نبیه، اما این امت نه حرمت ماه محرم رو داشتن نه احترام پیغمبرشون رو رعایت کردند. لقد قتلوا في هذا الشهر ذریه پیغمبرشون رو کشتن و سبعون نساءه زنان پیغمبر رو به اسارت بردن. و انتهى ابو ثقله به خیمه و خرگاهش و شد فلا غفر الله لهم، خدا اونها رو نیامرزد. یا ابن شبیب ان كنت باکیا للشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر خواستی برای چیزی گریه کنی بر حسین ابن علی گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش، سر آن حضرت مانند گوسفندی از بدن و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، 18 ماه پارم از مردان اهل بیت همراه اون حضرت شهید شدن. ما لهم فی الارض شبیهون، هرگز در زمین اینا مشابهی نداشتن. ولقد بکت السماوات و السماء والارضون لمن قتله، 7 آسمان بر حسین گریه، تمام طبقات زمین بر حسین گریست. وقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره، 4000 فرشته از آسمان نازل شدن برای یاری کردن حسین. فوجدوه قد قتل، اما زمانی رسیدن که سر از بدن مقدس اون حضرت جدا شده بود. فهم عند قبره شعث و غبر الى ان یقوم المهدی، اینا جودید مو غبار آلود دور قبر امام حسین هستن تا ظهور امام زمان علیه السلام. فیکونون من انصاره و شعارهم یا لثارات الحسین، جزو یاوران امام زمان خواهند بود، شعار اونها یا لثارات الحسین. یا ابن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیه عن جده انه لما قتل جدی الحسین امطرت السماء دما و ترابا احمر، پدرم از پدرش از جدش این چنین روایت فرمود که وقتی که حسین علیه السلام شهید شد، آسمان و زمین خون و خاک سرخ بر حسین علیه السلام به این صورت گریست: یا ابن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر الله لك کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اگر اونقدر گریه کنی که عشق بر صورت تو جاری بشه، خدا هر گناهی که کرده باشی، کوچک یا بزرگ، کم یا زیاد، خواهد بخشید. یا ابن شبیب ان سرک ان تلق الله عز وجل ولا ذنب علیك فزر الحسین. اگه دوست داری در حال که هیچ گناهی در نامه عمل تو نیست، خدا رو ملاقات کنی، برو به زیارت امام حسین. یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله فلان قتلت الحسین. اگه دوست داری در اون طبقات بالا در بهشت به همراه پیغمبر و آل پیغمبر باشی، کشندگان حسین رو لعن کن. یا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل و مال من استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معه فافوز فوزا عظیما. اگه دوست داری در ثواب اونایی که در رکاب حسین شهید شدن تو هم شریک بشی، هر وقت یاد کردی از اونها بگو یا لیتنی کنت معه فافوز فوزا عظیما. یا ابن شبیب ان سرک ان تكون معنا فی الدرجات العلا فی الجنه فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. اگه دوست داری با ما در اون درجات بالای بهشت همراه باشی، به خاطر حزن ما محزون باش و به خاطر شادی ما هم شاد باش. و علیک به ولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. بر تو باد ولایت ما که اگر کسی حتی سنگی رو دوست داشته باشه، خدا سرانجام بین او و این شخص در قیامت جمع خواهد کرد. خب این جمله رو یه بار دیگه تکرار کنم: ان سرک ان تلق الله عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین. اگه دوست داری که یه جوری بری در پیشگاه خدا که دیگه هیچ گناهی در نامه عمل تو نباشه، زیارت حسین علیه السلام به شتاب. خدمت امام صادق بود صدیر سور سیرفی، حضرت به او گلایه کرد که شما چرا روز میگذره و زیارت نمی کنید حسین علیه السلام رو؟ عرض داشت ما راهمون دوره، نمیتونیم بریم. فرمود چرا یه هفته میگذره نمی کنیم؟ عرض داشت نمیتونیم. فرمود ماه میگذره چرا بیتوجهید؟ چند تا از اینا حضرت فرمود، متوجه شد که حضرت یه نکته ای رو میخوام بفهمن. فرمود اگه دستتون به قبر حسین علیه السلام نمیرسه، بر بام خانتون برایید، یه نگاه به سمت راست آسمان کنید، یه نظر به سمت چپ آسمان، یه نگاهی هم به وسط آسمان روبروی خودتون کنید، با انگشت سبابه اشاره کنید، عرضه بدارید السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه و رحمت الله و برکاته، خدا سبب یک حج و یک عمره در نامه عمل شما ثبت میکنه. شاید اولین نفری که از این جور زیارت کرد مسلم ابن عقیل بر بالای دارالعمار برآمد، قبل از آن که او رو شهید کنن جام آبی طلبید، اما لب شکاف خورده و آب بنوشه تشنه بود. جام پر از خون شد، پس داد، خونها رو پاک کرد، جام بعدی رو گرفت، شاید بتونه آب بخوره. باز خون ریخت توی جام آب، این هم ممکن نشد خوردنش. جام سوم رو گرفت اومد بخوره، این بار دندانهای مبارکش ریخت توی این ظرف آب. فهمید دیگه تقدیرش شهادت والا به تشنه است. لحظات آخر بود، یه نگاهی به سمت مکه مکرمه کرد، همون جایی که برای امام حسین نامه نوشته بود. آقا 18,000 کوفی تعهدی کردن، قول دادن، بیعت کردن با من که از شما پشتیبانی کنن، اما الان در این شهر کسی نیست که از شما یاری کنه. از نهاد خودش از درون دل صدا بزنه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعد از آن ببینن مردم کوفه، اونها که پای دارالاماره ایستادن، ببینن سرنوشت مسلم چه میشه، ببینن سر مقدس مسلم رو جدا کردن، پیکر بین سر او رو از بالای دارالاماره